اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 7 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 4 دسامبر 2019 میلادی مباحثمون در طب المعصومین از جامعه احادیث و شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 28 صفحه 365 از کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 309 حدیث 2 و از محاسن برقی جلد 2 صفحه 466 حدیث 437 و از کافی چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 420. این روایت از امام رضا علیه السلام آمده که چند روز پیرامون این روایت داریم صحبت میکنیم. یک بار دیگه میخونم و دنباله صحبت و نقش پروتئین در بدن انسان و کمبود پروتئین چه عوارض سوی برای بدن و روان دارد. حسین ابن خالد گوید گفتم به ابوالحسن رضا علیه السلام ان الناس یقولون ان من لم یأکل اللحم ثلاثه ایام ساء خلقه. هر کسی 3 روز گوشت نخوره مردم میگن بد اخلاق میشه، خلقیاتش تغییر میکنه. بعد حضرت فرمود کذبو، نه دروغ گفتم. هر 3 روز یک بار گوشت خوردن جایزه، جواز به معنی العام، اما این که خلقیاتش تغییر میکنه نه، این دروغ گفتن. ولیکن کی خلقیات انسان تغییر میکنه؟ 40 روز بگذره و گوشت سالم نخوره. ولیکن من لم یأکل اللحم 40 یوما تغییر خلقه و بدنه و ذالک لانتقال نطفه فی مقدار 40 یوما. در این قسمت که 40 روز بگذره و گوش نخوره عمدن، قرضم نکنه گوش بخره، ذکر درمانی هم نکنه که تو بحث اذان و اقامه بود، حالا اینجا تغییر خلقیات میشه، تغییر بدنم میشه. تغییر خلقه و بدنه. حالا اومدیم متمرکز شدیم روی تغییرات بدن. وقتی 40 شبانه روز گذشت و این گوش نمیخوره، تصادف فهمیده من بیمار اومده در منزل که 10 سال گذشته کنار، انواع بیماری ها مبتلا شده بود که جواب سوالش میدادم، تصادف فهمیده ما میگم کارای اشتباهی که فقط بخواد خامخاری کنه یا فقط بخواد گیاهخواری کنه بسیار اشتباهه. مثلا همه چیزایی که خدا خلق کرده حلال، طاهر، طیب، به مقدار لازم و نیاز بدن باید مصرف بشه. حالا تو بحث گوشت مؤمنان بالاترین درصد پروتئین در پروتئین حیوانی هست. تو گوشت هم بهترین گوشت گوسفنده، تو گوشتای قرمز، تصور فهمیده؟ خب حالا اینجا کمبود پروتئین در بدن در دراز مدت عوارض سویی به دنبال داره. اولش ایجاد اختلال در رشد طبیعی بدن بود که توضیحاتی دادیم و بیماری هایی می آورد و همچنین کواشیولکور رو و بیماری ماراسموس رو توضیح داد. دومین عارضه سوء شخصی که در دراز مدت کمبود پروتئین بدن داشته باشه، عارضه سوء دوم ناتوانی بدن در هضم غذا و جذب مواد غذایی، لذا مبتلا میشه به اسهال دائمی چون مشکل انتهایی روده کوچک پیدا میکنه. مشکل انتهایی روده کوچک پیدا میکنه. یادتونه دیروز گفتم اگر پروتئین کم باشه و استمرار داشته باشه یه سری عوارض پیش میاد و بعد از دکترا مستند دوستتون گفتم تنها عضوی در بدن که هر 3-4 روز کل جدار داخلیش عوض میشه روده هست. دیواره روده فعالترین بافت در هر 4 یا 6 روز دوباره تشکیل میشود و در این عمل تا 70 گرم پروتئین در هر روز ساخته میگردد. حالا کسی که کم بوده پروتئین بدن داره و در دراز مدت و طولانیه مشکل روده پیدا میکنیم. درست مامانم؟ شماره 2 رو تصور کردیم؟ پس ناتوانی بدن در هضم غذا و جذب مواد غذایی که منجر به اسهال میشود. عارضه سوم ناتوانی کبد جگرسیاه هپا، ناتوانی کبد در انجام وظایف مهمی که بر عهده دارد. بیش از 500 تا کار برای بدن میکنه. بله، یکیش خونسازی، یکیش ذخیره سازی مواد غذایی، یکیش تولید صفراست. چهارمین عارضه سوء، کسایی که اصلا گوش نخورن، 4 روز بگذره گوش نخورن و رژیم گوش خوردن رو کلا گذاشته کنار، چهارمین عارضه سوءش چیه؟ ضعف عضلاته. یعنی بحث میاستنی یا ضعف عضله یا بیماریای خاص عضله‌ای مثل دیستروفی. حالا میگیم چی؟ میگیم این گوشت گوسفندی رو کبابی کن، این کباب لقمه گوسفندی رو که خوردی نوش جان کردی، بعدش خرمای رسیده شیرین بخور. داروی اول کباب لقمه گوسفندی، داروی دوم خرمای رسیده شیرین، داروی سوم مغز میوه شابلوت. پس درمان ضعف عضله یا میاستنی با خوراک گفتیم، یعنی هم خوراکته یه بعد غذایی کامل، هم داروته. درست شد آقا؟ شماره 3، شماره 4، شماره 5، کسی که 40 روز بگذره و گوش نخوره عمدن، بعدش هم نخوره عمدن، مبتلا میشه به کمخونی، به هر دو نوع از کمخونی، هم کمخونی بدخیم و کشنده که فقر ویتامین B12 است، هم کمخونی آنمی فقر آهن، مبتلا به فقر آهن میشه. پس پنجم از عارضه سوء چی شد؟ کمخونی. ششم از عارضه سوءش کودنی، کودنی به اصطلاح این ایرانی‌ها و عربا میگن، مثلا این فرض کن کودنه کودن میگه فارسی را پاس بدارید. حالا بین عربی و فارسی میگن ابله، شنیدین به زبون؟ دیدین زلیخا به ندیمش گاهی عصبانی میشد، این گفت ابله. یادتون اومد؟ خب یادتون نه. این میشه کودنی، خب ابلهی. یک بار دیگه بیعقلیه، بیعقلیه یعنی یک رگه هایی از جنون عارضی میخواد پیدا شه، نه اینکه واقعا جنون داشته باشه که بشه جنون اطباقی یا ادواری، نه، داره زمینه هاش میخواد فراهم بشه. حالا روایات اهل بیت چقدر قشنگ گفت، گفتش که فسد عقله، دیگه چی؟ عذب نفسه، خودش عذاب میده، دیگران عذاب میده، به اصطلاح عامیانه مردم حاج آقا مایه یه دق شد، به خاطر اینکه زود از کوره در میره، بی حوصله میشه، دست بیخه با دیگران میشه. دیدی؟ دیگه مجلسش مجلس آسایش و راحتی نیست، همش مجلس درگیری میشه. عذب نفسه، بعد اون یکی دیگه ساء خلقه و بد اخلاق میشه، دیگه چی؟ فسد عقله. همه روایات اهل بیت خدا خوندیم ها، دارم اینا رو توضیح میدم. پس ششمین عارضه سوءش چیه مؤمنا؟ طرف 40 روز گذشته گوشتم نمیخوره، با اینکه پولش هم داره، با اینکه دیگران بهش قرض میدن، با اینکه خدا قرضش ادا میکنه، تو بعضی روایات داریم، حالا عمدن نمیخوره، لج بازی کرده، خودگری درآورده، به جهل و غفلتش افتخار میکنه. اینم یه بدبختی دیگه، یه افتخار نکن، سوال کن دیگه، این سوال به جا هست. پس ششمین عارضه سوء چیه؟ کودنی و کم عقلی. حالا بنویس ابلهی و کمی استفاده از عقل، به اصطلاح روایات شیعه باعث فساد عقل می شود، فسد عقله. هفتمین عارضه سوء ساء خلقه، بد اخلاقی آورده، هم بد اخلاقی با مردم دارد، یعنی به اصطلاح روانشناسی بالینی دگر آزاری دارد، سادیسم دارد. با سادیسم انواعی داریم، خب معلوم شد آقا دگر آزاری انواعی داره. دوم هم بدخلقی با خود دارد. علیکم السلام. پس 40 روز بگذره آدم گوش نخوره، بعد از اونم عمدن گوشت حلال سالم تازه نخوره، پخته شده مخصوص، هم بد اخلاقی با دیگران داره، دیگر آزاری، هم بد اخلاقی نسبت به خود دارد. میگیم عذب نفسه، درست رو با؟ پس بد اخلاقی آورده، هم بد اخلاقی با مردم و دیگر آزاری، میشه سادیسم، هم بد اخلاقی و بد خلقی با خود که میشه خود آزاری، مازوشیسم، عذب نفسه که روایات. هشتمین عارضه سوء چیه؟ انواع کمخونی ها می آورد که من در ضمن شماره 5 که کمخونی بود گفتم، ولی حالا اینجا جدا شماره 8 انواع کمخونی ها می آورد. کمخونی فقر ویتامین B12 که کمخونی کشنده و بدخیمه. 2 کمخونی فقر آهن، حتی بعضی ویتامین های بدنش هم کم میشه که باز اثرات سوء داره، مثلا فقر ویتامین B5 در گوش، B5 هست، B12 هست، FE یونی هست، FE به توان 2 مثبت، و اینجا ضد کمخونی فقر آهن هم هست. اینم 8 ضرر. تذکر، یه تذکر یادداشت بفرمایید، بعدم یه تبصره، یه توجه. تذکر، گوشت به عنوان غذایی سرشار از مواد چربی مفید با قدرت و کالری مناسب، یعنی انرژی دهی فراوان، و سرشار از آهن، آهن یونی، فسفر، چقدر دوست مغز و حافظتون، نیاسین، نیاسین یعنی ویتامین B3، یعنی PP نیاسین، و ویتامین C و ویتامین و ویتامین B5، B12. حالا این گوشت که با عنوان غذایی سرشار از پروتئین، ویتامین، کالری و انرژی، نسبت به سایر مواد غذایی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. این یه تذکر. پس باید تو سبد غذایی خانوار، جیره غذایی فرد، 3 روز یک بار جایز، هفته یه بار مستحب، 40 روز یک بار مستحب مؤکده، باید بخور تا اون 8 عارضه سوء رو نگیره.
شیر جایز نگوشت نمیشه؟
بله.
شیر؟
نه، شیر اونا های پروتئینش کمتر، اونا رو میذاریم صابونه، مثلا شیر عسل، شیر خورما. خستگی ذهنی داره، شیر موز، موز رسیده، تصال فهمونه؟ یه بار دیگه توانش، ضعف عضلاتش کمه، شیر خورما، شیر بلوط. یه بار دیگه مشکلات مفصلی داره، مایع مفصلی، اونجا میذاریم شیر بادام، تصال فهمونه؟ تبصرتون، تبصره مصرف جیگرسیاه، مثلا جیگرسیاه گوسفند، مصرف جیگر سیاه به شرطی که، پرانتز باز، به شرطی که کبد چرب نداشته باشی و به شرطی که چربی های مضر خونت از جمله کلسترول بد LDLت بالا نباشه، تریگلیسید خونت بالا نباشه، آنزیم های کبدیت بالا نباشه، کبد خودت چرب نباشه. پرانتز ببن. حالا این کبد گوسفند جیگر سیاهشو بخوری خوبه، خونساز، ولی با اون 3 شرط ها. اگر مایعات خونیت کمتره، پلاسمای جیگر سیاه گاو بیشتر از پلاسمای جیگر سیاه گوسفنده. حالا اونجا تو بحث مایعات خونی یا پلاسما، حالا اونا دیگه باید سوال کنیم. کتابای تخصصی هم هست در شتر، فرآورده‌های شتر، شیر شتر و مانند، کتاب تخصصی هم از سمینارها و تحقیقات علمی. من تو خونه دارم حاجم، چون عددشان یادم نیست جواب ندادم، خطاش هم ریزه، یه چشمم به خاطر خستگی از مطالعه، حالا یه ذره بینم میگم تا درست بشه نگام. حالا هر وقت در خونم رد شدیم موبایل داشتی عکس که بدونی کتاب تخصصیش هستان. بله بله. خب حالا اینجا اینم مؤمن آمال تبصره. پس تبصره چی شد؟ مصرف جیگر سیاه با 3 شرطی که تو پرانتز گفتم اشکال نداره، به شرطی که زیاده روی در خوردن نکنین، چون وجع المثانه میاره، احشای داخلی حیوانات حلال گوش نباید زیاد خورد، دردای مثانه میگیریم و زمینه سرطان مثانه میشه، نظیر رژ لبهای با رنگ ثابت یکی از علل ایجاد سرطان های مثانه است. پس مصرف جیگر سیاه با همه شرایطش، 3 تاشو گفتم تو پرانتز، 4مش خارج از پرانتز بود چی بود؟ زیاده روی در مصرفش نکنید. خب حالا این مصرف جیگر سیاه که حاوی مقدار بسیار زیادی هم ویتامین هم آهنه و به ویژه سرشار از ویتامین آ هست. ویتامین آ هم برای حفظ سلامتی پوست، هم برای جلای چشمت و نور چشمت بسیار مفید، یکی از ویتامین های ضروری بدنه. ولی به شرطی که چند بار تکرار، به شرطی که کبد چرب نداشته باشه، کلسترول بده، تریگلیسیرید خونت بالا نباشه، به شرطی که پرخوری هم نکنی. این هم اصلا چقدر تاکید کردم، به خاطر اینکه هر تیکه جگر سیاه اندازه نیم کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره، و کسی که LDL خونش کلسترول بدش بالا هست یا کبدش چرب و پرچرب گرید 1-2-3 نباید بخوره. من مصرف داره اصلا نباید بخوره. حالا کسی هم که سالم هست نباید پرخوری کنه تا مبتلا به وجع المثانه نشه و زمینه تضاعف هندسی سلولای مثانه نشه، یعنی زمینه ساز سرطان مثانه هم نشه. خب این تبصرتون خیلی مهمه. حالا بیا توجه. باید دانست بتا کاروتن پایه ویتامین آ هست و جلا دهنده چشم و پیشگیری از شبکوری می کند. چه کار کنیم و چه چیزایی هست که درش بتا کاروتن هست که پایه ویتامین آست، هم چشممونه جلا بده هم پیشگیری از شبکوری کنیم. تو همین توجه یادداشت کن. هویج زرد طلایی روشن آبدار شیرین، این بهترین هویجه. هویج زرد طلایی آبدار شیرین، این بهترین هویج. حالا مدلای دیگه هست، زرد ماته، زرد نارنجیه، هویج فرنگیه، زردک وحشیه، شقاقله، اینا باز یه چیزای دیگه است، هر کدوم اندازه خودش خوبیایی داره. داریم اینی میگیم که جلا دهنده چشمت باشه و پیشگیری از کوری کنه، یعنی درصد بتا کاروتنش بسیار بالا باشه. تو معلوم شد آقا؟ یک. دوم، لیمو شیرین. همه قیداش بنویس. لیمو شیرینه رسیده زرد طلایی شفاف، پوستش برق میزنه، تقلبی نباشه رنگ زرد بزنن، یا واکس میوه، میگم فریبکاری و دقلکاری نباشه، رو درخت رسیده. لیمو شیرین زرد رسیده شیرین، پوستش هم چیه؟ براقه، یعنی تازه است، مونده نیست، پژمرده اینا باشه، تقلبی هم نیست، واکس میوه هم نداره، آفات گیاهی هم نداره. چنین لیمو شیرینی سرشار از ویتامین B1 و همچنین پایه ویتامین آ است، یعنی بتا کاروتنه. سوم، اون مال فشار خون. سوم، میوه به زرد رسیده شیرین طلایی آبدار معطر بدون پرز، بهترین به براتون گفتم. این به رو بخوری یا مربا درست کنی، خیلی فواید داره، مقوی قلب، چی یکیش هم چیه؟ مباحثه ما بتا کاروتن. سوم، کدو حلوایی. خدا پدر مادر آقای مجیدی بیامرزه، ایشون هم با عافیت بداره. چهارم کدو حلواییه. تا تازه رسیده آبیاری شده به آب چشمه سالم بهداشتی، بهترین کدو حلوایه. شما پوستش بکنی هم به جای این لیسکای قرازه شیمیایی که بچه ها میکنن، یه تیکه بده دست بچه به میکه بخوره، شیرین همون شیرین عسلی. خب خیلی فواید داره، یکیش بتا کاروتن، یکیش ضد سرطان، یکیش فعالساز عملیات مغزیه، یکیش جلادهنده چشم، پیشگیری از کوریه. خب تو زن مبارک اون مامنا ضد تورم پروستاته، ضد سرطان پروستاته. آقا یکی دوتا نیست، دعاش به جون خدای رعوف بالعباد کن که این طبیعت خوب را برای انسانهای خوب آفریده، بقیه افراد بشن هم شاکر باشن، شکر عملی نعمات موجود کنن. هویج زرد نارنجی مات که در خطه خوزستان اینا هست، دشت آزادگان و اول، این هم چیه مؤمنا مفیده، ولی خب درصدش از او اولی چیه یه مقدار کمتره. هویج زرد بنفش که ظاهرش رنگ بنفشش غلبه داره بر زردیش، اما وقتی میشکافی این مغزش واقعا زرده، قدرت خدا، این لپ ظاهرش بنفشه. این هویجای خطه قاینات، بیرجن، داغستون، قاین، همچون بیا تا روستای اردکل، اولین روستای زیرکوه قاینات. این حالا آبشی که بگیری ها جوان رنگش بنفش مالنده، نیلی پررنگ، اما میخوری هم مزهش همون مزه یه هویج زرده. خب تو زنیتمون این هم همجور های خاصیت داره بتا کاروتن، ولی های کمتره. خب تونستین تصور کنیم؟ آفرین. هویج فرنگی به مف نمیارزه، بزن تو کله همون هیئت حاکمه انگلستان که 70 سال فرهنگ سازی کرده توی کشور، 3 تا ضرر داره به اصطلاح داشای بازار، چوب تا آستین دشمن کن، این هم اصطلاح لاتای دنیا اگر بخوام حرفم گوش کنم. پس اینجا مؤمنا هویج فرنگی 3 تا ضرر داره. 1 آسم میاره که تنگی نفس، 2 پرکاری تیروئید میاره، دست پات شل میشه، کار شخصیت نمیتونی انجام بدی، تا چه برسه به کار اجتماعی و مسئولیت اجتماعی تو بخوای به نحو احسن انجام بدی. 3 باعث پیشرفت سلولهای سرطانی میشه. چه خیانتی انگلیس موزی تو را انجام میده که ردیف دوم مرگ و میرها تو کشور ما سرطان. هم خباست این انگلیس موزیه بگن، این یکی از کارهای ریزشه. حالا ببین تو بحثای ضد امنیتی و چیزهای دیگه چی کار کن، 400 سال سابقه جاسوسی داره انگلستان. گرفتیم آقا چی میگن؟ دست کمش نگیریم دشمن ها، شیدونگ آوازت باید جمع. تو بحث قضا، تو بحث دارو، تو بحث ارتباطات، چه واقعی، چه دوسویه، چه تکسویه، چه اجتماعی، آسیبای اجتماعی، روابط بین الملل، بچه لاتشون میندازه جلو، لاتش گس بخوره، خودشون عقب وایساده سالم. بچه لات انگلیس کیه؟ آمریکاست. پرزوره، پرپول، ولی بیعقل. انگلیسه کوکش میکنه میندازه اینه جلو، خودش عقب وایساده، همه رو میپار، ولی شکست میخوره، همه خرابی ها سر بچه لاتش، خودش سالم میمونه. تو عراق، تو افغانستان، تو ایران، و حالا این لات چاله میدونی، پرزور، پرپول، بیعقل، حالا این ناله میکن. ما 7 تریلیون دلار در این خاورمیانه خرج کردیم، در این جنگ عراق هیچی برامون نداشته. ترامپ بگه من نمیگم ترامپ،
دیده معاونا بچه پول داره بیعقل انگلیس هایی کوکش میکنه.
ناراحت نشین امریکایی هم خواستم میگن انگلیس کوکتون میکنه، هم انگلیس هم امریکا رو سایونیست کوک میکنه. ناراحت نشین. باز اون خاخام های یهود کارتلا تراس ها رو باز مدیریت صهیونیست کوک میکنه. بعضی چیزا رو نمیخوام اسمشون رو بگم. خب تو هر وقت قاتل و ائمه الکفر محقق شد بعد اسمشون رو بگم. خب اینم توجه، آخرین توجه تو همون توجه چندمی شد؟ 1 2 3 4 5 6 قرهقات سیاه، منم قبلا اینو گفتم اضافه کنم، قرهقات سیاه یعنی بیلبری. غیر از یعنی این قرهقات سه نوعه. مایکل بری به درد ما نمیخواد، بلو بری قند خونت میاره پایین، خاصیتش کمتر، اینم فعلا به درد ما نمیخواد. ما الان بحثمون تو چیه؟ جلای چشم و ازدیاد نور چشم و پیشگیری کنی از شب کوری، روز کوری، گلوکوم آب سیاه چشم، کاتاراک آب مروارید چشم. حالا این قسم سومش به درد ما میخوره، قرهقات سیاه یا بیلبری. خب معلوم شد آقا اینم شماره 6 قسمت توجه یادداشت بفرمایید. منابع پروتئین در طبیعت چیست؟ حالا یه مختصرش میخوام بگم. جواب، منابع مهم پروتئین در گوشت حیوانی مفید، بالاخص گوشت گوسفند که ذبح حلال شود، و فراورده های حیوانی مثلا شیر گاو بهترین شیره، به شرطی که گاو سالم باشه، تب برفکی، جنون گاوی، این بیماری ها رو نداشته باشه و پستان گاو زخمی نباشه که خورنده شیر مبتلا به تب مالت یا بروسلوز نشه. خوب تو ذهن تو مون آقا. پس منابع مهم پروتئین حیوانی، اول گوشت، بهترین گوشت گوسفند، دوم شیر، بهترین شیر شیر گاو طبق روایات اهل بیت، سوم تخم مرغ، به شرطی که تخم مرغ رسمی تازه سالم بدون آنفولانزای پرندگان. خوب تو ذهنتون ببینید مؤمنان، یرحمک الله، تو دین ما برای عدسه سه تا حکم هست. اگر برادر دینیت عدسه زد، هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگه 30 حق داره. یک حقش همینه، اذا عطس فقل یرحمک الله، اونم در جوابت بگیر غفر الله ذنبک، خدا گناهتو بیامرز. دومین حکمش چیه؟ شخصی که عدسه زد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الحمد لله رب العالمین، هیچ وقت دچار سردرد نمیشه. سوم، اگر به محضر مولا صاحب الزمان رسیدی، امام معصوم حلم نمیشه. یعنی محتلم نمیشه، نه در خواب نه در بیداری. ولی امام معصوم علیه السلام عدسه طبیعی دارد. حالا اگر عدسه معصوم علیه السلام شنیدی باید چی بگی؟ آفرین، باید بگی صلی الله علیک. یادتون باشه مثل خودمون نگیدم توهین به معصوم، باید بگی صلی الله علیک. چی معصوم جوابت میده؟ نمیدونم، تو روایت داره تو وظیفت انجام بده. معصوم خودش وظیفش بلده، تو نمیخواد به معصوم وظیفه شناسی یاد بده. اینم به برکت عدسه آقا سه تا حکم شرعی گفتیم. حالا مباحثم منابع مهمه. پروتئین حیوانی، گوشت بهترین گوسفند، ران گوسفند، زراع گوسفند طبق ادله شرعی روایات اهل، شیر بهترین شیر گاو که توضیح دادیم طبق روایات اهل بیت. بله اگر کسی بیماری های متابولیک داره، قند خون، فشار خون، چربی های مضر خونش بالاست، حالا از باب حکم ثانوی بهترین شیر برای شخصی که بیماری های متابولیک داره و هنوز کنترل شده هم نیست شیر شتره، باید شیر تازه شتر بخوره. خب معلوم شد آقا بحث دامداری شتر، این همه کبیر داریم، حاشیه کبیر داریم، بیابان داریم تو کشورم، لذا باید وضع دامداری شتر خیلی بهتر از این بشه، خیلی بهتر از این بشه، خیلی بهتر از این بشه. یعنی باید صادرات پروتئین گوشت شتر و مانند او، روغن کهان شتر و مانند او، هم تأمین نیاز بازار داخلی، هم تأمین نیاز بازار مسلمین، هم تأمین نیاز بازار جهانی. شماها میتونید چون به اندازه کافی بیابان داریم، کویر داریم، حاشیه کویر، تا حالا همش اهمال شده، کمکاری شده، باید تضاعف در کار سعی بشه. وقت چقدر فراوردهای دیگه هست تو بحث پشمش، تو بحث الیافش، تو بحث نساجی، تو بحث قالی بافی، خیلی چیزای مهم دیگه. تصاحب همونی مؤمنان چی گفتم؟ تو بحثای دیسک و سیاتیک، روغن کهان شده، اینا همه کاربردی هست. تو بحثای التهاب مفصل و چیزای مهم دیگه، هم مصارف پزشکی، هم مصارف خوراکی، هم مصارف دامی و خیلی چیزای دیگه مؤمنان. خب یکی هم تخم مرغ بود، گفتیم تخم مرغ باید تازه باشه، سالم باشه، رسمی باشه، صنعتی نباشه، تقلبی نباشه، مونده نباشه، غیر سالم نباشه، آلوده به ویروس ماکیان یا آنفولانزای پرندگان نباشه. زیرا اگر شخصی دچار آنفولانزای انسانی باشد، آنفولانزای ماکیان و پرندگان بگیره، مرگش حتمیه. و الان در این چند روز اخیر از 15 نفر 19 نفر تو بحث مرگ و میر ناشی از آنفولانزا، حالا تعداد رسیده به 60 نفر با بیش از 4000 نفر. یعنی دیروز پیروز میگفتیم 19 نفر، دیشب شده 59 نفر، حالا رفته بالای 60 نفر. حالا یه چیزای دیگه هست به ما چه؟ گرچه بعضی ها یه بلوفای سیاسی میزنن برای اینکه بپوشونن عیب گرانی را، ما دیگه من سیاست بلد نیستم، بعضی ها 4% و اینا میگن حالا به ما چه. یعنی خواستم میگم درسته بعضی ها میخوان بپوشونن بعضی گرانی ها را، حالا اون به ما چه. یعنی از نظر پزشکی یادتون باشه حالا درصد مرگ و میر بره بالا که به اورژانس هم نرسه. وقتیه که شخص آنفولانزای انسانی داره توأم با آنفولانزای پرندگان، سریع میکشتش. لذا به عزیزانی که آپارتمان نشینن یا ویلایین ازشون خواهش میکنیم فنج، بلبل، قناری، گنجیشک، سار، قرقاول، توتی، این پرندگان رو تو محیط خانه نگه ندارن، یعنی تو اتاق، تو حال اینا نگه ندارن. ضریب مرگ و میر در شما در زمانهای بحران بیشتر میشه. این از شما خواهش کرد یکم آب بخور، آب بندیش از ضد آنفولانزا. ضد آنفولانزا هست آب جوشه بلن آب
با جوشیدن تخم مرغ از بین نمیره.
نه نه 20 دقیقه باید بجوشه که زردش خوب مغز پخ بشه.
اون در روغن
بده روغن نه نه روغن نه آب پز باشه با پوست روش هم. با پوست روش که هست آب پز تو آب 20 دقیقه بجوشه. خارجی هم میشکنن میندازن تو آب جوش. شما نمیتونید بخورید حالتون بد میشه. حالا خارجی هر جک جنوری که میخوره زنده معمیده منزد چه مایتابه روغن شوخی نمیدن. یکی میگن واقعیت هم سپر مغازه هستن تو چین جاهای دیگه کشور همه حیوان ها زنده هم تو قفص ها زنده. مثلا میگی این حیوان میخوام میگه برو بشین حیوان زنده برمیداره میندازه تو این دستگاه با گیوتین تق و توی دستگاه دیگه میندازه پراش کنده میشه. بعد اصلا شکمش خالی نمی کنن همه سیخ ها رو اینجای توی میدن تو اون سخاری شوخی نمی کنم. ماشاءالله ماشاءالله شما شیعه اثناعشری این بچه آدم پاک خور حلال خور طیب خور تمیز خور هر آتش خالی نمی خوره. الان خواستم بنده های خدا رو بیم خدا اونها رو هم از زندگی نکبت با نجات دهد. حالا مؤمنان این کلام حالا بیا منابع مهم پروتئین گیاهی من چیزای دیگه هم میگم من میخوام بیشتر سازگاری با روایات داشته باشه بسید بقیهش نگفتم. منابع مهم پروتئین گیاهی یک گندم مخصوصا گندم دیمی یکم از اون پایین تر گندم آبی باز حالا آبی ها قطره چکانی بارانی رودخانه‌ای برکه‌ای چشمه‌ساری آبخیزداری یا قرقابی از همش بدتر قرقابی یعنی آب زیاد مصرف میشه تبخیر زیاد میشه برداشتم کم ولی کشور اون چون که خشک و نیمه خشکه بهترینش چیه؟ قطره‌ای بارانی. یادتون چی گفتم؟ در درختکاری ها بهترینش چیه؟ کوزه‌ای یا قطره‌ای. پای هر درخت کوزه‌ای میذاری غیر سفالی باشه با گل درست کردن خاک درست یا اینکه چی ما اونایی که تو کویر یا اینکه قطره‌ای که لولای اپیتیلین کشیدین مؤمنا بعد یه پمپ فشار قوی آب هست میاد از اون استخر ذخیره قطره قطره اصلا آب هدر نمیره پای درخته پای بوته است پای درختچه است خیلی اینا به نفعتون هم هزینه هاتون بالا نمیره هم رشد نمو به این گیاه بهتره هم برداشت محصولتون در واحد سطح مقرون به صرفه است یعنی صرفه اقتصادی داره پس باید یه نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی داشته باشه. پولات و علکی هزینه نکن برداشتت علکی کم نشه ضایعات کشاورزیت زیاد نباشه انواع صنعت‌های جانبی در کنار مهندسی کشاورزی و کاشت و داشت و برداشت و ذخیره سازی و انبار همه باید سنجیده باشه تا درز نیرو درز سرمایه درز محصولات و ضایع شدن پیش نیاد یعنی جلوی بسیاری از تبذیرها و اسراف‌ها رو بگیر که این دوتا تو کشور مشکل داریم ما این دوتا تو کشور مشکل داریم مشکل داریم هم تو کشاورزی هم تو دامداری هم تو آبیاری هم تو کارخانجات هم توی نان و خیلی چیزهای دیگه مشکلات داریم. اکثر این نونوایی ها چون نمیگذارن خمیر بر بیاد ضریب کپک نان میره بالا طول عمر مفید نان کم میشه این ضایع کردن نان دیگه بذار نونوایی ها باید چی؟ نان طبیعی سبوسدار خمیر ور آمده یعنی مخمرها که برای بدن مفیدن باید باشه نه این که برداره آتش قلعه یعنی میدونم توفاله های مثلا چی برداره بزنه از مال چقندر قند و اینا یا برداره جوش شیرین بزنه او هر که زخوش یک کاری میکنه نه خمیر نان باید طبیعی ور بیاد مخمرش باید قشنگ تکثیر پیدا کنه. حالا هم نان ترده، هم خوشخوره، هم خوشمزه است، هم طول عمر مفیدش زیاده. بر نگهداری نان مؤمنا در این کاغذهای غیر سمی، بعد در جعبه های چوبی باید نگهداری بشه. اینجا خارج از یخچال عمر مفیدش یک هفته است، اصلا کپک نمیزن. اشتباه جدیدی ها چیه؟ افراد جدید به کپی از قرار باشن میریزن تو مشما. من با چشمان دیدم نونه داغ حاج آقا میریزه تو مشما، تا به خونه میرسه این خمیر شد. بعدم مومنا این جانونیشون پلاستیکیه، سفرهشون پلاستیکیه. بعد میگه حاج آقا چرا سرطانای سینه زیاد شده، سرطان پستان. خب بابا یکی از علتهای اصلیش همین کپک نانه. اون که اولش میخواییم تولید کنیم نمیذاریم نون ور بیاد، مخمر طبیعیش ضعیفه. میخواییم نگه هم بداری همش تو پلاستیک نگه هم بداری. میخواییم یاد بگیر از این قدیمی های عاقل، صندوقچه نونشون چوبی بود، جعبای چوبی هاتونه، مثل یه هفتشون نون میپختن. گندم طلا را دست دسته، نونم که میخوردی وجدانم طلا بود، زرد خوشمزه ترد. نه این که آنان جر میشه لاستیکی میشه، با این ذرت وارداتیه تراریختتون که 4000 تن دیگه تو گمرک ذخیره کردیم. زشت همون تو فرانسه به مرغابیاشون هم نمیدن. وقت شما این ذرت تراریخته رو 4000 تن انبار کردی که بعد نیمه از آرد نوایی کشور ذرت تراریخته، زشته دیگه. حالا پس ببینیم مؤمنا اینجا پارچه نخی، ساروغای نخی هایت اون مؤمنا انوایی تو پارچه نخی میداشتن میاردن، صفرهاشون یادتونه نخی بود، حتی عمومی که صفرهای عمومی مینداختن تا سو عاشورا، یادتونه پارچه های نخی سفید بود.
دستگاه
بودم برزیاشون. آفرین آفرین، درود بر دهاتی عاقل که جاجیم بافی داره. اینم صنایع روستایی، جاجیم بافی اشکال نداره، ولی خیلی زمان میبرد. اونا بیشتر دخترای عاشق عاقل قالیشون رو میبافتن، جاجیمشون رو میبافتن، لحاف تشکشون رو میبافتن و این روش هم درست میکردن که این ساروخ ساروخ و یکی دیگه و یکی دیگه هم روش بود. چی بود اسمش؟ آفرین. همین رو خودشون میبافتن، وقتی که عروس خانوم میشد همین رو خودش بافته بود، نه اینکه حالا همه چی لم میدن و آدامس بادکنکی و تخمه میشکنن، بعد میرن فرش ماشینی میخرن، بعد میگه اگزمای پوستی دارم، ترک پا دارم. خب خاطر اینکه تنبلی. قالی بافی، جاجین بافی، نساجی، دخترای عزیز جامعه، اینا رو یاد بگیر. عمو جان من میگم میخوای ترشی 7 ساله بندازی، میشه چه خودتون پیرو پاتال میکنید. در وقت خودش با مشورت پدر مادر، با تحقیقات، با هنرهای گوناگون درستی که یاد گرفتی، حالا ازدواج کن. رقاصی هنره یا حماقته؟ تاج خروسی بودن، بی حجاب بودن، رگاهایی از حیوانیته. برهنگی تمدن نیست. این همه چارپایان برهنن، برهنگی تمدن نیست، برهنگی حماقته و انسان را از حد انسانیت به حد حیوانیت میرسونه. برهنگی از دست دادن خوبی هاست، عفت به خطر میافته، عصمتت به خطر میافته، تمرکز فکر خوبت به خطر میافته، دانش‌های سعیت به خطر میافته، امنیت فردیت، امنیت شغلیت، امنیت رفت و آمد اجتماعیت به خطر میافته. اسلام عزیز ولایی که حجاب را برای زنان بالغه عاقل واجب کرده، این مسئولیت حفاظت این خوبیات. حجاب محدودیت نیست، حجاب ترک اجتماعات مفید نیست،
پس دختران عزیز، مادران عزیز، همسران عزیز، عفت حجاب رو حفظ کنن تا خوبیاتون حفظ شه. دوست داری پیر پوستی نگیری؟ دوست داری چین و چروک صورت زیاد نشه؟ دوست داری دلهره و استراب زیاد نشه؟ دوست داری الکی پول به سرخاب سفیداب ندی؟ حجاب شرعی دین رو حفظ کن به نفع همین پوستت هم هست. علاوه بر اون توضیحاتی که اول دادم، دوست داری سرطان های پوست مبتلا نشی؟ کانسر اپیتلیوما؟ حجاب اسلامی رعایت کن به نفع خودته. شما از الماس، از طول توی جیبت ارزشت کمتره؟ تو انسان عاقل، باهوش، هوشیار، دارای فکر و شعور و عقل، دارای انصاف، دارای وجدان، فطرت، آیا قیمت تو انسان از چک پولت، از پول تو جیبیت، از کارت پولت، از این انگشتر تلات، الماست و مانند او جواهراتت، آیا ارزش تو از این کمتره که برای حفاظت اینها کوشش میکنی قاصبی ندزده، دزدی تک نزنه، کسی دستی نرسونه؟ آیا محارم ها باهات باشن حفظت کنن خوبه یا بده؟ خوبه. آیا افراد عاقل به تذکر بدن این حجاب که به نفعته داشته باشی خوبه یا بده؟ خوبه. آیا لاتای چاله میدونی از غرب و شرق هر کسی به یه دستی برسونه؟ زشته، این خیلی زشته. تو خوب باشی، سالم بمونی، ازدواج کنی، این خوبترینه؟ یا هر کسی به یه دستی رسونده، به اصطلاح لاتا یه انگلکی کرده، چند بار مصرف، دست خورده، این خوبه؟ تو میری در مغازه جنس خوب میخری یا جنس مرده، کهنه، کپک زده، کخ زده؟ عاقل باشعور، خودت حفظ کن. حجاب اسلامی به نفع شماست، نه اینکه دست خورده باشی یا هرزه باشی که بعد توی چاله های خرابه های حاشیه شهر یا بعضی از مراکز پارک ها هر معتادی، هر شرابخوری، هر غلطی با تو کنه جمع بشه. آیا بدنت سالم باشه بهتره؟ یا اچ آی وی فعال بگیری، هپاتیت بی ویروسی بگیری، شخصیت زیر سوال بره، سلامتیت به خطر بیفته، از چشم فامیل بیفتی، از چشم محیط کار بیفتی؟ اسلام تو رو دوست داره، خدا تو رو دوست داره، معصوم تو رو دوست داره، این مؤمنین، این مؤمنات دوستان واقعی تو هم که بهت تذکر میدن حجابت حفظ کن، عفتت حفظ کن، عفت کلام، عفت شکم، عفت فرج، استمرار سلامتی روان، استمرار سلامتی بدن داشته باش. پس ما اگر گوشت سالم مفید با ذبح شرعی و نحر شرعی میخوریم که بدن سالم توانمند داشته باشیم که قدرت انجام اصول ارزشی انسانی و ایمانی را داشته باشیم. لذا این همه توضیح دادیم. حالا تو منابع مهم پروتئین گیاهی، گندم مخصوصا دینی، بعد از اون آبی، تو آبیا مخصوصا آبیاری قطره‌ای یا بارانی، باران مصنوعی ها. دوم جو، باز جو دیمی بهتره، بعد جو آبی، باز قطره‌ای یا بارانی بهتر. سوم تو منابع مهم پروتئین گیاهی نخود زرد، نخود زرد، نخود سیاه نه، وجود خارجی داره ولی کمیاب، نخود سبزم نه، عقیمی میاره، نخود زرد رسیده. حالا تو آبگوش، تو آش، تو سوپ، تو تم قیمه عربا که هم لپه داره هم نخود و با گوش میکوبن، توی حلیم، حتی نان نخودی تصاحب چجور نون برنجی داریم، نخودی داریم که مشهدی ها درست میکنن، اصفهانی ها درست میکنن، کرمانشاهی ها درست میکنن. آفرین آفرین آفرین. نخودی، ولی نخود زرد رسیده عربای عراق درست میکنن. آفرین آفرین. نخوداب میفروشن حتی تو خیابوناش، تصاحب فهمیدین؟ این هم نخود زرد. چهارم لوبیا چشبلبلی، انواع لوبیاها داریم، رشتی داریم، نمیدونم قرمز داریم، لوبیا چیتی داریم و و. حالا لوبیا یه چی چشبلبلی، همه لوبیاها پروتئین گیاهی داره، حالا خواستم چشبلبلی بگم. حالا این لوبیا چشبلبلی رو اگر با برنج و شوید درست کنیم خیلی خوشمزه میشه، به شرطی که شخص دیابت نداشته باشه و یبوست نداشته باشه. حالا شما این برنج رو با شیبید و لوبیا چشبلبلی، لوبیا چشبلبلی رو جوشوندی قشنگ پخته، قبلا هم خیسوندی و نمک متعارف هم بعدن زدی، حالا این برنج رو که دم کردی مؤمنان، بعد هر ردیفش شیبید یه مختصر بپاش شیبید، بعدی که این دم کشید آوردی سر سفره، حالا این لوبیاهایی که پختی قبلا قشنگ اینا رو قاطیش کن، خوب هم بزن، این شد پلو لوبیای شیویدی. فواید متعددی داره از جمله بحث پروتئین گیاهی. خوب تصاحب کردیم، یک کم هم آشپزی گفتیم، سلام به سر آشپز برسون. یکی دیگه از داروهای گیاهی که سرشار از پروتئین گیاهیه چیه؟ سیب زمینیه. قیداشو بنویسیم، سیب زمینیه، زرد رسیده شیرین، سیب زمینی نارس یا نیمه نارس نباشه، ساپونین داره، سمیه، مسمومیت غذایی، مونده نباشه، غیر شیرین هم نباشه، سیب زمینیه، زرد رسیده شیرین. حالا اینا چند مدله؟ یه بار مثل سیب زمینی های منطقه ده سرخ نیشابوره، یه بار مثل سیب زمینی های کویر قومه، یه بار مثل سیب زمینی های جاهای دیگه است که بیشتر تو قیمه و اینها که خودش ول نکنه، تصاحب فهمیدیم اونا، ولی رسیده شیرین باشه، زرد رسیده شیرین، رنگش نزده باشن که رنگش بره پشتش سبزه، تقلبی نباشه مؤمنان. خب اینم یکی از منابع گیاهی. اگر کبد چرب نداری و کبدت بزرگ نیست، بزرگی کبد نداری، هر دوشو نداشته باشیم، اگر کبد چرب نداری و همچنین بزرگی کبد نداری و همچنین بزرگی تحال و سپرز نداری، یکی دیگه از پروتئین های گیاهی مفید چیه؟ ذرت بومی شناسنامه‌دار ایرانی، نه ذرت وارداتی تراریخته. خب قیدش معلوم شد آقا، با دو تا شرطش چی بود؟ هم کبد چرب نباشه، هم بزرگی کبد نباشه، هم تحالت بزرگی تحال نداشته باشی، اون وقت میتونی ذرت بخوری. اگر ایست بیماری هر کدومش باشه نباید ذرت بخوری. برای بعضی بیماری های خاص هم خوب بود که جایگزین گندم و جو و برنج بود، کسانی که بیماری سیلیاک داشتن برای اونها باید برای مدتی ذرت. کدوم ذرت؟ ذرت بومی شناسنامه دار ایرانی، بحث درمان بیماری سلیاک. اینم مؤمنان تموم شد. آخریشم یک کلمه نوشتم، باقلای آبپز، باقلای آبپز پروتئین گیاهی داره، اما به شرطی که بیماری های همولیتیک مخصوصا بیماری فاویسم نداشته باشی، چون حتی دست بزنی به باقلا به حالت کما میری، دست قش میکنی میفتی. و همچنین مؤمنان مال آلوچه های جنگلی. پس کسی که فاویسم داره یا شبه فاویسم داره نباید باقلا و آلوچه جنگلی بخوره، حتی دستم نباید بزنه، حتی به دیگرانم نباید کمک کنه تو پاک کردن باقلا یا آلوچه جنگلی یا مربا یا رب بشه بخواد درست کنه. کلن این مورد احتیاط باید کاملا رعایت بشه. اگر این بیماری فاویسم یا رسته بیماری های همولیتیک مثل کمخونی داسی شکل و یا شبه فاویسم و داشت، اینجا میگی باقلا آلوچه هندی اصلا نخور. اگر نداشت اشکال نداره. حالا این باقلای آبپز رو با خرما و کره و نون میخوره، یک غذای کامل تکمیل برای کسایی که انواع ضعف ها رو دارن مفیده، ولی به شرطی که اون ستا بیماری رو نداشته باشه. اللهم صل علی محمد.